بسم الله الرحمن الرحیم. نکته 64 هست در صفحه 116 سطر 3. پیغمبر وقتی خواستن که از مردم اقرار زبانی بگیرن دستور دادن که بگوین فقولوا باجمعکم انا سامعون مطیعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المؤمنین و من ولد من صلبه من الائمه. فرمود بگید که ما شنیدیم، میشنویم، اطاعت میکنیم، خشنود هستیم، گردنگزار هستیم. منقاد یعنی گردنگزاری، یعنی پذیرش. گردنگزاری یه لغتی است که میخواد بگه که مثلا که وقتی که عبد در مقابل مولاش قرار میگیره گردنشو میاره میگه گردن منو بزن. گردنگزاری میکنیم برای اون چیزی که از جانب پروردگار ما و پروردگار خودت ابلاغ کردی در کار امام ما علی امیرالمؤمنین. ببینید پیغمبر داره ازشون اقرار میگیره. تا اینجا پیغمبر حدود 200 تا صفت از صفات امیرالمؤمنین رو گفتن. اینجا که میخوان اقرار بگیرن سه تا واژه آوردن، یکی امامنا، یکی علی، یکی امیرالمؤمنین. خواستن بگن که جامع ترین کلماتی که میتواند تمام مقامات امیرالمؤمنین رو جمع بکنه این سه کلمه است: امام، امیرالمؤمنین، علی. این خیلی نکته جالبیه. ما گردن گذاری میکنیم و اطاعت میکنیم نسبت به اون چیزی که به ما تبلیغ کردی از جانب پروردگارمان و پروردگار خودت در کار اماممون امیرالمؤمنین علی امیرالمؤمنین. امام برای اینکه وقتی که این همه واژه هایی که مثل خلیفه و وصی و اخوت و اینا به کار بردن در امامت همه اینا جمع شده. امیرالمؤمنین از نظر معنوی است. امام چارت ظاهری تشکیلاتی به اصطلاح مدیریت جهان اسلامه، از نظر چارت تشکیلاتی امام. اما امیرالمؤمنین مقام معنوی است، یعنی اینجوریه که مثلا امام یه جایگاه، یه مهره است در تشکیلات مدیریت خدا، یه جایگاه داره. جایگاهش اینه که جانشین نبی و رسوله. اما امیرالمؤمنین بودن در جایگاه تشکیلاتی جایگاه خاصی نداره، اما از نظر معنوی و زیربنایی به اصطلاح مقام معنوی امیرالمؤمنین علیه السلام رو میرسونه، که در امیرالمؤمنین صحبت کردیم که حتی جز مؤمنین حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی و عیسی هم هستن، تا چه برسه به بقیه. لذا ایشون در اینجا که میگه اقرار کنید برای اینکه ما شنونده هستیم نسبت به فرمان تو، نسبت به مثلا امامت امیرالمؤمنین، یکی واژه امام رو آورده، یکی علی رو آورده که علی کنارش ایستاده و داره معرفی میکنه به صورت هنر تجسمی و مجسم و نشون میده سمعی و بصری علی علیه السلام رو، یکی هم امیرالمؤمنین که مقام معنوی ایشون رو داره. نکته 65 در صفحه 118 سطر 6 است: معاشر الناس فبایعوا الله و بایعونی و بایعوا علی امیرالمؤمنین و الحسن و الحسین. خیلی جالبه اینجا هم پیغمبر اکرم از واژه امیرالمؤمنین استفاده میکنه. مردمان بیعت کنید با خدا، بیعت کنید با من، بیعت کنید با علی. این نکته های ریزی که میگم بسیار توجه بفرمایید. درسته که بیعت با علی بیعت با منه و بیعت با من بیعت با خداست. اگر گفتم با خدا بیعت کنید همه اینها رو شامل میشه، ولی استرس دارم روی بیعت خودم و بیعت امیرالمؤمنین و حتی امام حسن. امام حسین که اونجا بچه 4-5 ساله بودن، در اونجا چند سالشون بود؟ 4-5 سالشون بود. میخواد بگه که امامت مسئله سن نیست، بیعت کنید همین الان به حسن و حسین که بعدن که به امامت رسیدن امامت اینها رو قبول کنید. بعد علی علیه السلام رو با اسم علی و امیرالمؤمنین معرفی کرده، که بعدن ائمه هم گفته والائمه منهم، از این ستا یعنی از علی و امام حسن امام حسین ائمه که هستن در دنیا و آخرت. والائمه منهم، ائمه از این ستان یا از این دوتان، از امیرالمؤمنین از امام حسین هم دیگه. امام حسین که فرزند امام نداشته، ولی امام چهارم علیه السلام دختر امام حسن رو گرفته. امام پنجم به بعد اینها هم فرزندان ائمه از امام باقر به بعد، هم فرزندان امام حسن هم فرزندان امام حسین. درسته؟ لذا منهم گفته نه منهما. والائمه منهم فی الدنیا و الاخره. بیعت کنید با من، با خدا، با من، با علی امیر المؤمنین و حسن حسین و ائمه از این سه نفر، چون منهم جمع دیگه، منهما که نیست تثنیه باشه با علی و امام حسین برگرده. و چون امام باقر علیه السلام نوه امام حسن و امام حسین علیه السلام هست، بنابراین منهم ائمه از اینها درست. ائمه همه از اینها هستند. فبایع الله و بایع اونی و بایع علی. یه نکته ریز دیگه اینه که اگر میگفت فبایع الله و ایای و علی، یعنی واژه بایع او را تکرار نمی کرد. اون آیه رو یادتونه، انما ولیکم. ببینید اینجا یه ولی گفته، سه گروه گفته. انما ولیکم الله یه ولی گفته، سه نفر رو با یه ولی گفته. معناش اینه که سنخ سرپرستی که بر شما دارن هر سه یک جوره. سرپرستی به تمام معناست. خب در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یه اطیعو برای الله گفته، یه اطیعو برای الرسول و اولی الامر گفته. یعنی اطاعت از خدا یه سنخه، اطاعت از رسول و اولی الامر یه سنخه دیگه است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر میگه در اینجا دو تا اطیعو داریم برای سه گروه. پیغمبر و اولی الامر با یه اطیعو اومده، خدا با یه اطیعو. معناش اینه که سنخ اطیعو اطاعت فرق میکنه. اطاعت از خدا یه بردی داره، اطاعت از رسول و اولی الامر یه برد دیگه داره. اطاعت از رسول و اولی الامر اطاعت محدوده، اونی که خدا بهشون داده. اطاعت از خدا اطاعت نامحدوده. یکیش اینه. اطاعت از خدا اطاعت فطریست و خیلی از اطاعتاش اطاعت تکوینیه. اطاعت از رسول و ائمه اطاعت تشریعی و قراردادی و دینیه. در اینجا برای سه گروه سه تا بایع او آورده. بیعت یعنی گردنگذاری برای اطاعت، فرمانبرداری، پیروی و امثال اینا. خب سه تا بایع او آورده، بایع الله و بایع اونی و بایع او علیان. سه تا بایع او آورده به خاطر اینکه نشون بده که بیعت با خدا یه سنخه، بیعت با من یه چیزه، بیعت با من بیعت با بر رسالتمه و نبوتمه و عبودیتمه، بیعت با ائمه بیعت بر مبلغ بودنشون و مفسر بودنشون نسبت به قرآن و امثال ایناست، بیعت با من بیعت بر قانون آوری منه، بیعت با ائمه بیعت بر تبلیغ قانونه. بسیار لطیفه. اینی که میگم این نکته که الان گفتم اولین بارمه دارم میگم و اولین بارمه دارم میفهمم به برکت خطبه قدیر. و اینی که پیغمبر اکرم در اینجا سه بار فرمودن، ائمه همه رو اسم بردن، اونم که منهم هم که گفتم. نکته 66 صفحه 120 سطر 1. ببینین تو این دو سه صفحه چند بار اسم به اصطلاح علی رو با امیرالمومنین برده. این اینه، و سلموا علی علی به امرت المؤمنین. سلام کنید بر علی به لقب امیرالمومنینی. و سلموا علی علی به امرت المؤمنین. این و سلموا علی علی به امرت المؤمنین توی نورالامیر صفحه 503 تا 504 احادیث سنی اومده. پس هر وقت میگیم السلام علیکه باید بگیم السلام علیکه یا امیر المؤمنین. توی زیارت امین الله که برای همه ائمه خونده میشه، حضرت سجاد علیه السلام عرض کرد السلام علیکه یا امین الله فی ارضه و حجته فی خلقه و حجته علی عباده، السلام علیکه یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. انشاءالله به دعای شما به زودی هممون میریم در حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام زیارت میکنیم. و سلموا علی علی به امرت المؤمنین. سلام کنید بر علی به لقب امیرالمومنینی. و بعدش و قولوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا. نسبت به خدا اینجوری بگید. امیرالمومنین هم که گفتیم اونم که عرض کردم که چون لقب امیرالمومنین خیلی بردش زیاد بوده و خیلی معنا داشته و رهبران تئوریسین های اهل تسنن اینو فهمیدن، از همون اولهای رحلت پیغمبر یواش یواش امیرالمومنین رو بر ابوبکر و بر عمر و بر عثمان لعنت الله علیهم، بعدن هم دیگه برای معاویه اینها رسما گفتن، بعدن هم تمام خلفای جورج که اومدن اسمشون گفتن امیرالمومنین. اصلا دیگه این شایع شد و فرهنگ شد، حتی طوری در تقیه بودن ائمه. اینم بدونید که خیلی وقتا ائمه وقتی پیش خلفا میبردنشون ملاقات میکردن مجبور بودن بگن یا امیرالمومنین. خیلی نکته 67 صفحه 120 سطر 3 که آخرین صفحه است، صفحه 120 سطر 3: معاشر الناس، ان فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز وجل و قد انزلها فی القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحد. الله اکبر. این داستان فضائل علی ابن ابی طالب در قرآن بیشتر از اون است که من بتونم در یک جلسه برای شما بشمارم. صفحه 505 تا 523، یعنی 18 صفحه پر است از احادیث اهل تسنن در نورالامیر. صفحه 505 تا 523: ان فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز وجل، فضائل علی ابن ابی طالب در نزد خدا، و قد انزلها فی القرآن، که در قرآن نازل کرده، بیشتر از اون است که من بتونم الان بشمارم. پیغمبر اقرار میکنه که در قرآن اینقدر فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام زیاده که من قادر به شمارشش نیستم. فمن انبعکم بها و عرفها فصدقوه. باب حدیث رو باز میکنه، کسانی که شناخت و برای شما نقل کرد از او قبول کنید و تصدیق کنید. در این جمله گویا پیغمبر اکرم داره پیشگویی میکند، خبر از غیب میده که یه عده‌ای به زودی میان نشر حدیث و کتابت حدیث و نقل حدیث رو چکار میکنن؟ ممنوع میکنن، که ممنوع کردن. بارها گفتیم که بعد از شهادت پیغمبر، رحلت پیغمبر، اهل بیت در چهار محاصره قرار گرفتن. بگو چهار محاصره رو بگین: محاصره علمی، اقتصادی، سیاسی، عاطفی. علمیش همین بود که منع نشر و کتابت حدیث کردن. اینجا پیغمبر گویا که داره پیش بینی میکنه، میگه فضائل علی بن ابی طالب زیاده، منم نمیتونم الان بشمارم، بعدها هر کس علی رو شناخت و به شما از فضائلش گفت قبول کنید. خیلی جالبه ها. فمن انبعکم بها و عرفها فصدقوه، کسانی که خبر داد و شناخت او رو تصدیق کنید. درست؟ یعنی فضائل علی ابن ابی طالب چیزی نیست که من بتونم از قرآن همه رو بشمارم، دیگران هم که خبر دادن، حتی نمیگه دیگران از طرف من خبر میدن، ولی اسم قرآن رو برده، از قرآن فضائل علی رو گفتن، شما قبول کنید و تصدیق کنید. یکی محاصره علمی، یکی محاصره اقتصادی. محاصره اقتصادی چی بود؟ قصب فدک، منع خمس، گرفتن فیع، انفال و امثال اینا که از ائمه محروم کردن. سه، محاصره سیاسی. محاصره سیاسی همین بود که سقیفه رو تشکیل دادن، نگذاشتن که امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت در جایگاه سیاسیشون قرار بگیرن و اجتماعیشون. یکی هم محاصره عاطفی. عاطفی این بود که در خونه حضرت زهرا رو سوزوندن، حضرت زهرا رو مریض کردن، بچه‌ش رو سخت کردن، امیرالمومنین رو تناب انداختن، و بعداً این محاصره عاطفی همچنان ادامه داشت تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام. همه ائمه رو یا کشتن یا مسموم کردن. این هم نکته 67. نکته 68 و آخرین نکته که به نظر من رسیده، همین صفحه 120 سطر 5: معاشر الناس، من یطع الله و رسوله و علیا و الائمه الذين ذکرتهم فقد فاز فوزا عظیما. که این در نورالامیر صفحه 524 و صفحه 525 احادیثش اومده. کسانی که اطاعت کنن از خدا و از رسول خدا و علی و ائمه که من ذکرشون رو کردم، اینها به رستگاری بزرگی رسیدند. فقد فاز فوزا عظیما. در این به اصطلاح من یطع الله و رسوله و علی و الائمه، اسم خدا رو برده، اسم رسول رو برده، اسم علی رو برده، ائمه رو هم جدا برده، اما برای همه اینا چند تا یطع آورده؟ یه دونه. یعنی اطاعت شما از خدا عین اطاعت از رسول و علی و ائمه است. اطاعت از ائمه و علی و رسول این اطاعت از خداست، برای اینکه شما اطاعت از خدا رو که بلد نیستید، اطاعت از خدا رو باید علی بگه، باید ائمه بگن، باید پیغمبر بگه. پس اگر اطاعت کردید از پیغمبر، این اطاعت از خداست. اگر اطاعت کردید از علی، این اطاعت از پیغمبر و خداست. اگر اطاعت کردید از ائمه، این اطاعت از امام و پیغمبر و خداوند متعاله. همه اینها یکیه. چون سنی ها، یه نکته جالبیه، اتفاقا سوال خوبی کردید، اونها میگن که دیگه پیغمبر اطاعتش این اطاعت خداست، پس بنابراین جایی برای حدیث نیست. اطاعت از پیغمبر یعنی قرآن رو بخونید ازش اطاعت کنید، برای اینکه حدیث رو بزنن. اونجا که گفته و من یطیع الله و رسول، اونجا که گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به خاطر جایگاه پیغمبر و اولی الامر که اینا هم جایگاه خاصی دارن، دو تا اطیع او گفته، هم استقلال بده به امر خدا، هم بگه اطاعت از اینها فرقهای با هم دارن. اینجا مخاطب بگه که اصل اطاعت اینا عین اطاعت خداست. خیلی نکته جالبی. یه نکته رو اینجا ننوشته بودم، یادم رفته بود، الان بهش رسیدم، که نکته 69 بازم سطر 6 که چیه؟ ما عاشر الناس السابقون الی مبایعته، مردمان کسانی که مبادرت کنن، سبقت بگیرن برای بیعت علی و موالاته و قبول سرپرستیش و تسلیم علیه به امرت المؤمنین، اولئک هم الفائزون فی جنات النعیم. اینم خیلی جالبه، کسانی که سبقت میگیرن به مبایعه او، یعنی غیر از اینکه بیعت کنید و موالات او رو قبول کنید و سلام کنید به امیرالمؤمنین، کسانی که زودتر برن. لذا گفتن کسانی که زودتر برن، عمر و ابوبکر و اینها زودتر اومدن، اولین کسانی بودن که گفتن، به خاطر اینکه این امر پیغمبر رو به حسب ظاهر اطاعت کنن، بعد نقض کردن. پیغمبر فرمود کسانی که سبقت بگیرن به مبایعه او، به موالات او، مبایعه یعنی باش بیعت کنن، موالات یعنی سرپرستی و دوستی او رو قبول کنن، تسلیم علیه به امرت المؤمنین که بالا گفتن، یعنی یا امیرالمؤمنین السلام علیکم بگن، اولئک هم الفائزون، اونا رستگارانن. اونجا بالا گفت فاز فوزن عظیما، کسانی که اطاعت کنن. اینجا میگه الفائزون فی جنات النعیم. جنات النعیم یک درجه بالایی از بهشته که نعمت در اونجا فناپذیر و نفادپذیر نیست، دائمی است و همیشگی و پایداره. اینم آخرین نکته و نکته 69. البته دیدید که ما در این 69 تا نکته خیلی جاها بود که به اصطلاح چند تا نکته رو با هم گفتیم، یعنی اگر میخواستیم دقیق بگیم 100 تا میشد نکته. در این 69 تا نکته هایی که راجع به امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرموده به پایان میبریم.